یک کارایی هست که قانونگذاریه. قانونگذاری باید تجربه توش باشه. اگه توش تجربه نباشه، همین چیزی که میبینید مجلس انقلابی هست ولی انقلابی نمیتونه عمل بکنه.
بله
درست کردید. بعد حالا به سوالشون، این مقدمه من بود.
مقدمه خوبی بود آقای دستیار عزیز. فردا 8 صبح انتخابات شروع میشه و یه بخشی از کسایی که در واقع میتونن رأی بدن، حالا اسمشو میذارن رأی اولی، دفعه اولشون رأی میدن. خب این تیف مهمیه، تیفی که خب سال گذشته دیدیم چه اتفاقاتی افتاد، خیلی سرمایه گذاری شد روی این تیف. نمیخوام از این حرفای چیز بزنم، اینجا جاش هم نیست. این نشون داده شد که این تیف مهمیه در کشور ما، که اگه تو از دستش بدی به عنوان یه کسی که حاکمیت در اختیارت، کشور در اختیارته، اون کسی که در اختیارش نیست و بیرون از کشوره به راحتی در اختیارش میگیره. خب تجربه مهمی هم بود برای اون تیف، اینکه متوجه بشه که من چند جا هم گفتم سیاست تو خیابون نمیشه دنبال کرد. سیاست جاش تو خیابون نیست، سیاست جاش توی صندوق رأی دموکراسیه. من دیروز تو شبکه یک هم گفتم آقا یاد بگیریم دموکراسی رو مشق کردن، هم من یاد بگیرم همون مسئوله یاد بگیره. خب بهش یاد به اون مسئوله من میتونم یاد بدم، بهش رأی نمیدم، دفعه بعد بهش رأی نمیدم. این من یه عالم منه. پس میشه به جای خیابون از اونجا رفت. اینو با هم بحث بکنیم. شما چطور میبینید این نسل رو؟ از دستمون در رفتن؟ یعنی از دست دادیمشون؟ یا نه داریمشون؟ جوانه کشور خودمونن. یه جایی شاید غفلت کردیم. خدمت شما هستیم.
بزرگوار، من در همین بحث انتخابات تا الان بیش از 30 تا دانشگاه رو رفتم، با بچه ها صحبت کردم. نسل دهه 80 و دهه 90 ما صد بار همیشه هم اینو تکرار کردم. بهشون گفتم که شما قطعا نسل باهوشتری از ما هستید، قطعا نسل پیگیرتری از ما هستید و این هوش و پیگیری
شما دهه 60 هستین؟
70.
دهه 70
اول 70 خدمتتون که عرض کنم این نسل پیگیری. اتفاقا نسل ما زود قانع میشد، اینا دیر قانع میشن. و این دیر قانع شدن یعنی عمیق قانع شدن، یعنی اینکه من باید به نتیجه برسم تا حرف تو رو بپذیرم.
اون مسئول باید اینو بفهمه.
ما که کلا قانع بودیم درش هست.
آره ما قانع بودیم. حالا یه مسئله که وجود داره، یه دفعه فکر کردن این نسل برای جمهوری اسلامی این شکله، برای ایران این شکله، تا اینکه اعتراضات فرانسه اتفاق افتاد، دیدن نه سن اعتراض در فرانسه هم بین 18 تا همون کسی که تو خیابون بودن بین 16 تا 19 بودن، همون که کف خیابون. این یه مسئله جهانی، اونم به واسطه همون زیست مجازی است. اون خوراکشو از تو مجازی میگرفت و چون نسل در اوج هیجان خودش قرار داده، او رو دعوت میکردن به سمت خیابان. تجربه بزرگی بود برای این نسل. بله، مسیر مدنیت از خیابان و سنگ و فحاشی نمیگذره. این نسل هم اینو فهمیده. ولی آیا این نسل مقصره؟ نه، ما میگم اون چارچوب آموزشی باید بیاد پاسخ بده. آموزش برای شما باید هدفمندتر باشه، دانشگاه ما هدفمندتر باشن و این زیر مجموعه زیر بنایی که قراره به اینها آموزش بده یکم قوی‌تر بشه. اما در مجموع این نسل حتما و حتما آینده درخشان انقلاب اسلامی رو اینا رقم میزنن. مخاطبین گام دوم اینا هستن، افراد بسیار باهوش و خدمتتون عرض کنم مطالبه گرین. منتها ولنگاری فضای مجازی، ولنگاری خدمتتون عرض کنم این جاهایی که اینا ازشون داده میگیرن و ضعف ما در آموزش پرورش باعث شده که اینها کمی از مسیر خارج بشن.
درسته.
و این اتفاقی که افتاد برای کشور ما اتفاقا اون تلنگری بود که به موقع زده شد.
بله.
و به نظر من
پرهزینه.
بله، تلنگر پرهزینه‌ای بود ولی میارزه به این که بچهای ما در مسیر درست قرار بگیرن.
متشکرم. به هر حال ما دیگه با شهروند طرف نیستیم، با جهانوند طرفیم. همه شبیه همن در دنیا، همشون شبیه همن.
ولی نقدی دارم اینی که فضای واقعی اون فضای واقعی اون ولنگاریه.
بله.
اون چیزی که هست میاد تو مجاز، دقت میکنید؟ پس فضای واقعیه، بس ما اشتباهمون تو اینه. اون فضای واقعیه، وقتی توش پول پرداخت میکنی، پول دریافت میکنی، مدرک دریافت میکنی، مدرک ارسال میکنی، عکس ارسال میکنی، عکس میگیری، این فضای واقعیه، مجازی نیست.
بله.
بگیم که این فضای واقعیه که جوانا رو به اینجا رسونده. یعنی الان شما از مجاز برو تو چیز میبینی همینه. یعنی فرق نمیکنه. این آینه است.
آقای بعیدی، ما چند تا پیامک داشتیم راجع به این فرمایشات که حضرت عالی و دوست عزیزمون داشتن. یکی از این پیامک‌ها اشاره داشته به بحث همون جوانگرایی که شما میگین. راستشو بگم سوال ذهنی خودم هم بود که از شما بپرسم، این که بعضی نقد میکنن که حالا بحث جوانگرایی شما رو در مورد قانونگذاری من قبول دارم، یعنی بالاخره طرف میخواد بره اونجا قانونگذار بشه، البته که نقدی دارم به حرف شما در جای خود جاش هم اینجاست، اما حرف شما در کل حرف درستی. آقای بایدی، آقا طرف از مجلس سوم اسمشون بالای لیسته، آقا برو بذار یه نفر دیگه بیاد. این
من مصاحبه دارم
به قول آقای، به قول اون بنده خدا یکی از نامزدهای ریاست جمهوری
منو تهدید کرد،
به قول یکی از نامزدهای محترم ریاست جمهوری اینو چی میگی؟ یعنی اینو دیگه چیکار کنم؟
6 دوره یاره کندی.
خب برو دیگه آقا، برو آقا، 6 دوره است. میدونید که چه افرادی رو میگم؟ آقا بسه، باشه اون 25 ساله نه ادای بایدی، نه باش آقا اصلاش رأی ندید، خب ولی اجازه بدید
جورو باز کنید،
جورو باز کنید. چند ساله مگه مثلا صاحبشی یا مثلا مگه خریدی اون صندلی رو؟ خب یعنی میخوام بگم که در عین که فرمایش شما رو قبول دارم، اما این نکته هم بهش وارده دیگه، برن کنار.
ببین من حزبم جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی، پس با جوانا مخالف نه. الانم صحبت هم خلاف جوانا نبود، من تمام زندگیمو برای جوانا گذاشتم، بله. قسم میخورم،
بله.
یعنی از 17-18 سالگی تو مخصوصا تو بخش ورزش برای جوانا خیلی کار کردم، از بعد انقلاب 25 سالم بوده جوانا رو جمع میکردم، حداقل 50 تا پامنبری داشتم، قرآن میگفتم، احکام میگفتم، سخنرانی میکردم، براشون روزه میخوندم، برای جبهه، برای بسیج، همش با جوانا بودم. ببینید جوان همونطور که گفتم مشاور جوان نباید دستیار باشه، دستیار میاد تجربه میاندوزه بعد میره سر یه کاری.
درسته،
من الان مخالف اینم، یه وزیری که تو عمرش یه دونه چک 200 میلیونی امضا نکرده بر بذاری وزیر دارایی، مثال دارم میزنم، یعنی یه خونه نخریده که که ببینه معاملات چجوری هست، خودش دوبار مالیات نرفته بده، دقت میکنی؟ بعد میاد صبح تا شب برای مردم مالیات میبره. من اینو دارم میگم، من نمیگم جوون خدایی نکرد، میگم جوون با تجربه باشه، یعنی اینا رو دید. مثال میزنم، میرید تو مجلس یه چک 50 میلیون امضا نکرد، یه دفعه میخواد 1000 میلیارد مثلا برای یه بخشی تصویب بکنه، اصلا نمیفهمه 1000 میلیارد یعنی چی. من میگم یکی بفرستین اینا رو درک بکنه.
درسته، ما یه چیزی اولش فکر میکنم 3-4 دقیقه وقت داریم، یک دو دقیقه بتونیم جمع‌بندی بکنیم. آقای دستیار خدمت شماست.
ببینید ما از بعد انقلاب این روند جهانگرایی اینقدر تو بدنه، نه احزاب، نه جریانات، نه دولت‌ها انجام نداده بودن که ما با یه انقطاع نسلی مواجه شدیم. یعنی اومدیم دیدیم از دهه 60 تا دهه 90 هنوز یه عده خاصی حاکم بر همه
1400 همونا هست.
بله.
من میونه کلام من یه مصاحبه دارم گفتم اونایی که سه داره مجلس بودن، مجلس همینه دیگه، شماها کردید این کارو دیگه، بذارید بری کنار. چرا من اعتراض کردم، منو تهدید کرده باشه؟ خوبه
ما میگیم این انقطاع
و من همین جمعیتمون خدا میدونه چقدر توش فرماندار در اومده، چقدر همین الان تو شورای شهر تهران هستن، تو مجلس هستن، توی بخشدار هستن، خداش کار کردیم برای آوردیم، یه باشگاه درست کردیم،
تربیت کردیم. درسته،
ببینید ما حزبمون با حزبای دیگه فرق داره، این یه باشگاه میاریم تربیتش، میگم هر جا دوست داری برو، نه که طرفدارمون باش. ما یه کار سیاسی و تجربه‌ای رو بهشون میآموزیم، بعد بستر براشون آماده میکنیم که حرکت ایجاد بشه براشون.
حالا مسئله اینه، من میگم اگر یه جوانی باید بیاد تو قانونگذاری شرکت کنه، به خاطر اینه که اون آقایی که الان مثلا 28 سال تو مجلس بوده یا یه روند این شکلی داشته، او اصلا تفاوت آیپد و گوشی رو نمیدونه، لذا نمیتونه برای نسل من قانونگذاری کنه.
آفرین.
ببین برای فضای زندگی
اسمش فلانی بفرسته،
بر با یه مثلا یه قانون، یه مصوبه مثلا فضای مجازی یه نیمی از جوانان ناامید میکنه، لذا او باید مطابق با فضای زیستی من تصمیم بگیره، با فضای خدمت او. اصلا دانش بنیان چی الان میتونه متوجه بشه از فناوری محور؟ ببینید هر چقدر که بچهای ما اونجا تجربهش کمتره، خب از این برم اون که سن سال زیادتره، آره به روستر نیست، از فناوری و اینها اطلاع ند. این انقطاع نسلی ما به یه دلیل میگفتیم قابل قبول نیست که شما این شکلی ادامه پیدا کنه، و ادامه پیدا کرد تا آقا دستگذاشت، حضرت آقا گفت دیگه بس جهان داره. چرا؟ چون شما همین جوانا رو تو دیگه سخت‌تر و مهم‌تر و استراتژیک‌تر و چی بشن بالاتر از جنگ ما چیزی نداشتین دیگه. ما ما جوان 22 ساله رو گذاشتیم فرمانده.
فرماندار جنگو ببینید شما.
بله ولی الان نمیتونیم مثلا فرماندار مثلا تهران بزنیم، نمیتونیم مثلا فرماندار بومهن و رودهن بزنیم. چرا میتونیم؟ ولی این
البته فرماندار تهران جوان است.
آره نه مثلا
الان هم گفته بود که این جزء جوانای خوبه.
نه تجربه هم داره.
بسیار بسیار آدم
خدایش هم بخوایم حساب کنیم این دولت جوانگرایی کرده. مجلس 11 هم به نسبت مجلس‌های قبلی جوانتر بوده. بعد دیدیم لقب انقلابی رو از آقا گرفته. حالا آیا مجلس مطلوب ماست؟ ایدئال ماست؟ خیر. ولی آیا روش کرده؟ قدم بهتری بوده؟ بله. پس این جوانگرایی یه خروجی داشته. خروجی
یه مشکل دیگه هم داریم تو همین زمینه. حضرت آقا فرمودن عاقلانه فرمودن، ولی اونا که اجرا میکنن احساسی برخورد میکنن تو مسائل. مثل آقا عاقلانه برای حرفای آقا بستر آماده نمیکنن، بستراشون احساسیه. توجه کردی؟ آقا هم مثلا میگم حضرت آقا فرمودن که امسال سال بهار چیه؟ تولیده. چرا انجام نشد؟ همین عین همین برای جوان است. دو روز بعد میره 200 قلم جنس گرون میشه. برای جوان هم همینطوریه. بستر احساسیه که یعنی بعضی ها برعکس اصلا عمل میکنن. شعار میده من با آقام، ولی شعار عملش با آقا نی. الان مردم چرا به این شکل حالشون خوب نی؟ مانه که هرچی آقا میگه اینو برعکس عمل میکنن. یه ذره از این حرفان بزنیم. ببینیم من که خودم اعتقاد دارم رأی ما ایران میسازه. حضرت آقا یه جمله زیبایی دارم، انتخابات پایه تحول و راه حل مشکلات و وسیله برای عزت ملی و آبروی ملی ماست. خب این انتخابات خیلی اهمیت داره. الان خود دولت همین رصد بکنی بری برای انتخابات چیکار کرده به غیر از بزن کشور. یعنی خروجیش لب مردم خندان کرده یا گرونده؟ ببینید همه باید بیان دیگه، فقط مردم که نیستن که. آقا وقتی برای مشارکت عمومی فرمان میده میفرماید باید، حتما نه حکم حکومتی بده که. همه باید، همه ارگان ها و سازمان ها باید در مسیر حرف آقا قرار بیان برای تحقق فرمایشاتی ایشون باید گام بردارن.
متشکرم از شما جناب آقای بیادی دبیرکل محترم جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی و جناب آقای حمزه دستیار دبیر سیاسی اتحادیه جوانان اسلامی دانشجویان مستقل. خیلی استفاده کردم از حضور هر دو بزرگوار. امیدوارم که مخاطبان برنامه هم همین احساس رو داشته باشن. خیلی متشکریم از فرماندار محترم تهران که اینجا در این برنامه به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. فردا انتخاباته و تلاش میکنم از این یک دقیقه وقتی که دارم استفاده بکنم، همه شما رو دعوت بکنم به حضور در انتخابات. نیامدن در انتخابات هیچ مشکلی رو در کشور حل نخواهد کرد.
انتخاب نکنید، براتون انتخاب میکنن.
انتخاب بکنین، خودتون انتخاب بکنین و اگر اعتراض و انتقادی هر چیزی هم که داریم، فکر میکنم که بهترین جاش صندوق رأی. اتفاقات سال گذشته نشون داد که خیابون جای حرف زدن نیست، دموکراسی جاش صندوق رأی. امیدوارم که هفته آینده که از همینجا انشالله به قید حیات با شما گفتگو میکنم درباره چرایی مشارکت بالا و در واقع این که چطور شد این اتفاقات افتاد با هم صحبت بکنیم. یه بار دیگه همه شما رو دعوت میکنم فردا در انتخابات شرکت بکنید. من مصطفی صادقی و همراه سایر همکارانم در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
بر تو که سینه سلام بر تو رسید، سلام گرد جهان گشت،
جست و نپسندید. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، خوش آمدید به بخش دوم از برنامه شبکه رادیویی تهران. امید به خدا به اتفاق همکاران خوبم در پخش در نوبت دوم تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی FM ردیف 94 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. تلاش میکنیم برنامه ها مطلوب با کیفیت سر ساعت تقدیم حضور محترم شما گرامیان شنوندگان فرهیخته بشه. به اتفاق بهرام مددی تهیه کننده، سمیه حسینی صدا بردار، آقای رضاییان هماهنگی و من گوینده حمید رستگار دوست با شما هستیم و خدمتگزارتون.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد.
به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
باری دیگر برگی از تاریخ رقم می‌خورد.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ای ایران من.
موفقیت فردای من در نقش آفرینی امروز تو است. این بار تو و من برای وطن انتخاب میکنیم.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار میگم یک کشاورز هستم و در انتخابات شرکت میکنم.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
افتخار میکنم در انتخاباتم شرکت میکنم. وظیفه شهری خودم میدونم.
یک روستایی هستم با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یه روستا یه عالم راه.
یه روستا یه عالم راه.
خب ما رسیدیم به روستای شادمهن و دهیار. این روستا کنار ماه. آقای سنجر سلام به شما.
سلام.
ما با کمی تأخیر.
نه خواهش می‌کنم بزرگواری زنده باشید. شرایط جوی دیگه.
بله شرایط جوی جاده برفی. از روستاتون بگید برای شنونده‌های عزیزمون چقدر جمعیت داره، مساحتش چقدر، از زبان مردم این روستا چیه و شغل اصلیشون.
جمعیت روستا ما در حدود 89 خانواره و چیزی حدود به تعداد نفرات حساب کنیم بده 500 نفر جمعیت داریم. شغل اصلی روستایمون کشاورزی و دامداریه. دامدارا ما تو همین روستا زندگی میکنن. محل پرورش دامشون هم داخل همین روستاست. زبان اصلیمون هم حالا به گویش محلیمون بیشتر به مازنی هست و فارسی.
خب جوانا چه میکنن اینجا آقای اسفندیار؟
والا جوانایی که داریم تو زمستونا که اونایی که کشاورزن که زمستونا بیکارن، ولی دامدارامون خب هم تابستون هم زمستون به کار دامشون تو روستا انجام میدن و پرورش دام دارن.
در روز 11 اسفند حضور شادمهنیا چگونه است در یا در کلا برنامه‌های ایام اللهی که کشور داره؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر، اهالی روستای ما در سنوات گذشته که به ثابت شده تو ایام انتخابات حضور پرشوری دارن، چه انتخابات شوراها، چه ریاست جمهوری، مجلس شورای و خبرگان. تقریبا میشه گفت 99% اهالی که در شهرهای دیگه هم سکونت دارن برای روز انتخابات به روستا مهاجرت میکنن و رأیشون رو تو روستا میدن.
چند صندوق و پایگاه کجاست؟
یه دونه صندوق داریم تو روستای شادمن و محل اخذ رأیمون داخل حسینی روستای شادمن.
بسیار خوب. آقای اسفندیار عضو شورای نظارت برای انتخابات هستن در منطقه فیروزکو و امروز هم جلسه دارن. من ازشون خیلی ممنون هستم که همراه ما بودن، ماندن در شادمهن فیروزکو تا ما این گزارش رو داشته باشیم و حالا ازشون خواهش میکنم آقای اسفندیار ما میتونیم با دامدار این روستا و با ریش سفیدان هم وارد گفتگو بشیم؟
بله خب دا هستن، دامدار ما هستن. منم الان زنگ زدم آقای کمالی، سید مرتضی کمالی، یکی از جوانای روستای ما و یکی از تقریبا میشه گفت از بزرگترین دامدارای روستای ما الان خدمتتون هستیم. بسیار. و میتونن حالا پاسخگوی شما باشن.
بسیار عالی. پس ما بخش بعدی با یکی از دامداران جوان این روستا باشم با ایشون وارد گفتگو میشیم و شما شنونده خواهید بود در برنامه یه روستا یه عالم رنگ.
علیرضا فخاری، استاندار تهران.
در فضای انتخاباتی توجه داریم به همه عواملی که تأثیرگذار هستند در میزان مشارکت عام مردم و پیش قراولی و حرکت رو به رشد و توسعه کشور از طریق عوامل مؤثری که خاصتاً در بخش‌های مختلف استان زندگی می‌کنند و برای پویایی و رشد استان تلاش وافری دارند. مهمترین بخش‌هایی که میشه به اون توجه کرد و جزء خالص‌ترین رفتارها و منطقی‌ترین رفتارها باید انتظار ازشون داشت، روستاییان عزیزی هستند که در استان تهران زندگی می‌کنند و ما هم باید به عنوان یک نقطه عطف برای توسعه با محوریت تحول نسبت به اونها نگاه بکنیم. روستا از منظر عام برای زندگی توأم با آرامش، توأم با عزت، توأم با استقلال در تولید و توأم با سرافرازی برای یک ایران بزرگ و پیشرفته.
یه روستا یه عالم ره.
خب یک دامدار جوان در روستای شادمهن. سلام به شما.
سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
زنده باشین. روستای قشنگتون چقدر سکوته.
بله دیگه اینجا زمستونا سرده، بعد اکثریت هم مهاجرت میکنن به شهرها، فقط دامدار و کشاورز، بعضی کشاورزا بیشترش هم دامدار اینجا میمونن.
الان سکنه این جمعیت اینجا چقدر هستن؟
سکنه جمعیت اینجا تابستون ها خیلی زیاد و حداقل 300 نفرم، ولی زمستون ها فکر نکنم 40 نفر 30 نفرم باشه.
یعنی همه میرن به سمت شهر؟
میرن به سمت شهر بله.
خب شما جناب آقای
مرتضی کمالی هست.
آقای کمالی چند سالتونه؟
من 42 سالم.
آقای کمالی الان شما موندین در شادمهن؟
بله من هستم.
کار اصلیتون هم دامداریه؟
دامداریه بله.
خب شرایط کاری شما چگونه است اینجا؟
شرایط کاری که هم دامداری میکنیم هم کشاورزی، ولی خب دیگه
کشاورزی چی؟
کشاورزی سیب زمینی، گندم، جنجه، بعضی وقتا چیزای دیگه میکاریم مثل جو.
اما انتظار شما از نمایندهی که میخواییم انتخابش بکنیم چیه؟
انتظار ما اینی که بیان به قولشون عمل کنن.
این هم صحبت یک دامدار عزیز زحمتکش در دل روستای شادمهن، جایی هم که ما هستیم بیرون انقدر سرده و انقدر هوا در واقع سوز بدی داره که ما مجبور شدیم به داخل یک بخش از این دامداری بیاییم و اگر صدا میپیچه بدونید که فضا این شکلی هست و این دامدار جوان رو ازش خواستیم که به این قسمت بیا تا ما بتونیم گفتگو رو نه در فضای باز روستا که در این قسمت خارج از فضای باز بتونیم باشون انجام بدیم. و ممنونم از همراهی شما. بخش بعدی رو میخوایم اتفاق دهیار آقای اسفندیار بریم، منظور یک ریش سفید محل در روستای شادمهن، پس با ما همراه باشید. خب آقای اسفندیار کجا اومدیم؟
ما روستای شادمهن منزل یکی از ریش سفیدان هستیم که در حدود شاید بیش از 60 سال هم در کار کشاورزی و هم دامداری مشغول فعالیت.
بسیار خب، اینجا منزل
آقای محمد اسماعیل مومجی.
آقای محمد اسماعیل مومجی.
مومجی.
سلام علیکم مادر جان. حال شما چطوره؟ خوبی؟ سلامت باشی مادر جان، زنده باشی. سلام حاج آقا. احوال شما؟
خوشم
جان. سلامتی. سلام. مرسی آقا. بفرمایید، خواهش می‌کنم بفرمایید. آقا جان حال شما چطوره؟
بد نیست الحمدلله.
با این روستای جذابتون.
ما اینجا قدیم تالا، یعنی ما جای اول تا آخر همینجا بودیم. نه
زادگاهتون اینجاست پدر جان؟
آره ما نرفتیم جایی. چرا؟ اون زمانی که جوان بودیم میرفتیم شمال کاسبی و کنارگوشه. الان مدتی 30-40 ساله که همینجا دامداری داریم و گاو و گوسفند و اون وقت اینجا بهار تابستون کشاورزی و جو و گندم و سیب زمینی و عدس و
الهی خدا بهتون توان بده.
همین جور خلاصه تا این ساعت عمر ما رو گذاشتیم تا الان چند روزی این باید باشیم دیگه.
بسیار.
اینجا هم که سال می اومدن، مثلا سال که می اومدن اینجا هر بنده خدایی میخواست که رای بگیره یا رای بده. ما وظیفه انسانی خودمون رای به اونا میدادیم. حالا یا خوب یا بد ما رای خودمون میدادیم.
الان 11 اسفند هم قراره که شما رای بدید.
میدیم میگم.
میخواین به چه نماینده رای بدید؟ اون نماینده که شما انتخابش میکنید و اون فرصتی که به شما داده میشه برای اون رای، دوست دارین چه کسی رو انتخاب کنید؟
ما بدون به وجدان اون، ما که همراهش نیستیم که برام چی کار کنه. انتظارش خب باید برسه دیگه. ما خب رای دادیم باز این کار برسه.
چی کار کنه براتون؟
کار مثلا الان هست همین روستا هست، روستا کم جمعیتیم، مثلا کمک کنه مچه تکیه حسینیه برسه، مثلا با کم جمعیتیم. بچه های ما خلاصا اینجا که کتابی نبود رفتن مثلا شمال یا تهران.
درسته.
ما موندیم اینا، کمک اینا به ما کمک کنه.
بسیار عالی. این پدر عزیز من چند سالتونه؟
من در حدود 85.
85 سالشونه. آره. و انتظارشون از شما نماینده های عزیز اینه که واقعا به روستاها سر بزنید، سر آره. که میزنید حرف میزنید عمل کنید. آره. و این دوستان هیچ انتظاری از شما ندارن جز اینکه خواستهایی دارن و دوست دارن روستاشون آباد بمونه و این تنها انتظار این عزیزان هست. ممنونم از همراهیتون، با ما همراه باشید.
آقایون خانوما سلام. دیروز توی تاکسی اینترنتی نشسته بودم و داشتم میومدم به سمت صدا و سیما که آقای راننده یهو پرسید آقا امروز پسرم از من پرسیده که بابا مراجع تقلید راجب ضرورت شرکت در انتخابات فتوا یا حکمی هم دادن؟ به آقای راننده گفتم خب. گفت هیچی والا، من نتونستم جوابشو بدم، حالا دنبال یه کارشناس میگردم تا ازش سوال کنم. گفتم البته من کارشناس نیستم، ولی همین چند روز پیش توی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری دیدم یه نفر همین سوال پسرتون رو که آیا شرکت در انتخابات ها در جمهوری اسلامی ایران شرعاً واجبه و شرکت نکردن حرامه، استفتا کرده بود. گفت اتفاقا پسرم و من مقلد حضرت آقا هستیم. ایشون چی جواب دادن؟ گفتم ایشون فتوا دادن که شرکت در انتخابات نظام جمهوری اسلامی ایران برای افراد واجد شرایط یک وظیفه شرعی، اسلامی و الهیه. یعنی بر هر کسی که به سن شرکت